که دارم نمیاد نخونم، اسم نداره ولی نوشتن آسمان شب زندگیتان پر از ستارهای درخشان و سرشار از موسیقی دلانگیز شب. قربان شما با این ذوق زیبای هنریتون. آقای خانم مرادی نوشتن که ما فقط یک طرف ماه رو میبینیم، میخواستم بدونم آیا طرف دیگه ماه رو نمیشه دید یا پشت ماه به ما تاریک دیده میشه؟ اگه توضیح بدین ممنون میشه.
در اصل ما با اساس پدیده‌ای به نام رخگرد یا لیبراسیون میتونیم بین 7 تا 9 درصد پشت ماه رو هم ببینیم. اما چرا فقط یک سمت ماه به سمت ما قرار گرفته و ما اکثر ماه رو به نوعی نمیتونیم غیر از اون 7 تا 9 درصد رو ببینیم؟ دلیلش این هستش که سرعت حرکت وضعی ماه به دور خودش به همراه سرعت حرکت انتقالیش به دور زمین با همدیگه برابر هست. این به خاطر حالا میشه گفتش که مدل گرانشی هستش که بین جرم ماه و جرم زمین ایجاد شده و به نوعی ماه جوری میگرده که مدت زمان گشتن یک دور به دور خودش با مدت زمان گشتن یک دورش به دور زمین برابره و ناظر زمینی به نوعی احساس نمیکنه که طرف دیگه ماه رو میبینه با وجودی که ماه دور خودش میگرده. ناظر زمینی احساس میکنه که فقط بر اساس نوساناتی در ماه میتونه گاهن اگر به لبه های ماه منجمین خوب نگاه بکنن یا حتی مردم های هر کی که علاقمند هست از اول ماه قمری از زمانی که حالا هلال یه ارتفاعی داره که قابل دیدن با چشم حتی غیر مسلحه، شما اگه به لبه های ماه نگاه بکنین امکان داره گودال ها، دهانه های برخوردی، دریاها، لکه ها یا جاهایی رو ببینید که دفعه مثلا 2 روز بعد 3 روز بعد میبینین دیگه اون لبه چنین چیزی وجود نداره. این به خاطر همین حرکت رخگرد یا لیبراسیونی هستش که در این حرکت ماه به دور زمین ایجاد میشه و گاهی به خاطر این تفاوت کمی که این دوتا سرعت حرکت وضعی و حرکت انتقالی ما به دور هم دارن ما میتونیم تا یه حدی از پشت ماه رو رصد بکنیم و وقتی خب فضاپیماها به فضا رفتن و ایستگاه‌های فضایی غیر در جو قرار گرفتن خب این حرکت گردشی ماه به دور خودش خیلی واضح و مشخص‌تر شد و اتفاقا بعدن که سفینه‌های روسی سفر کردن به سمت دیگه ماه دیدن که اون ور ماه مثل که خیلی آبلگون‌تر هست، حتی این ور ماه هم هست و ماه هم به دور خودش گردش می‌کنه.
پس اگر حالا چون هم سوال این دوستانمون در زمینه درباره ماه بود، هم قبلا ما یه سوال باز درباره ماه داشتیم و هم بخوایم پدیده رخگرد یا لیبراسیون رو بیشتر باهاش آشنا بشین، هفته گذشته دقیقاً هفته‌ای که گذشت ما با دوست خوبم علی ابراهیمی سراجی عزیز درباره ماه صحبت کردیم، مفصل 2 ساعت و نیم بحث درباره ماه بود و شما میتونید اطلاعاتی که بخواید رو دقیق و به قول معروف مفصل‌تر از طریق دانلودش از سایت رادیو تهران به دست بیارید. نوشتن که سلامت باشین، من ممنونم از آقای تورج فرجامی عزیز که امشب حاضری زدن و افتخار دادن به ما، دوست عزیزی که پیام داده و آدرس سایت برنامه رو خواسته که ارسال کنیم. برنامه سایت نداره دوست عزیزم متاسفانه، ولی وبسایت رادیو تهران نشانی رادیو تهران .ir رو اگر در بخش درخواست شما از برنامه ها برید آرشیو برنامه های گذشته چراغ خاموش رو شما میتونید از اونجا پیدا بکنید، دونه دونه از اولین برنامه ای که 4/10/91 ما در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم تا امشب که 1/2/93 هست میتونید پیدا بکنید و دانلود بکنید و به هر حال اگر چیزی هست استفاده بکنید. یه پیام بخونم از آقای مهدی عزیز. این جانب مهدی راننده تاکسی، اول از زحماتتون تشکر میکنم، کاش میشه تو هفته برنامه های بیشتری پخش کنید، قربونتون برم. اول به قول شما حاضری خودم رو اعلام میکنم، قربون شما برم. دوم، هفته قبل درباره ماه صحبت میکردید، برای من همیشه سوال بوده چرا بعضی وقتا مثل دیشب ماه خیلی بزرگتر از وقتای دیگه دیده میشد. البته هفته قبل راجع به ماه قولپیکر توضیح دادید ولی من متوجه نشدم منظور همین سوال من بود یا راجع به چیز دیگه ای صحبت میکردید. قدردان زحمات شما هستم. ما قدردان لطف و محبت شما هستیم.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت ایشون. یک پدیده ای رو ما در ماه داریم که به نام دانشمندی به نام آقای پونزه نامگذاری شده، پدیده پونزه هم ما این رو میشناسیم که ماه خیلی بزرگ لب افق هست. یه دفعه شما فکر کنین در یک پارکی دارین قدم میزنین، در حال رانندگی هستین، روی تپه یا روی لب بالکن یا روی پشت بون خونه هستین، ماه رو میبینین که تازه طلوع کرده و سایز بسیار بزرگی داره و یک حالا قبارات لب افق هم، قباراتی که جوی که ما داریم که گاهن تا ارتفاعی زیادی هم میرسه، یک رنگ نارنجی گونه خاصی به این داده یا یک رنگ زرد گونه خاصی به این داده و همه اینها به یک مقداری جذاب جذابیت های این ماه و تخیلی شدن این ماه اضافه میکنه. اما بدونین که خب این پدیده پدیده‌ای نیستش که پدیده خیلی خاصی باشه، پدیده‌ای که بشر از قدیم الایام باش در ارتباط بوده. دانشمندان مختلفی سنجش‌های بسیار دقیقی انجام دادن. ماه در لب افق‌ها و یا یکم که از افق ارتفاع می‌گیره و طلوع می‌کنه، ارتفاعش دقیقاً سایزش و اندازش هیچ فرقی با ماهی که در وسط آسمون هست نداره. این خطا یک خطای بصری هست که در اصل به خاطر اینکه ذهن شما وقتی ماه لب افق هست داره اون رو با اجرام زمینی مثل کوه‌ها، جنگل‌ها، درخت‌ها، خونه‌ها و غیره مقایسه می‌کنه، اصطلاحاً سایز رو خیلی بزرگتر فرض می‌کنه به دلیل خطای بصری. تا زمانی که خب ماه در یک ارتفاع قابل توجهی از آسمان هست و مقیاس شما فقط آسمان تاریک و ماه هست و دیگه جرم زمینه دیگه‌ای نیستش که اون رو باهاش بخوایم بسنجین، و این هیچ چیزی غیر از یک اختلاف بصری، یک مشکل، یک توهم ذهنی که حالا به خاطر سیستم اپتیکی ما، چشم‌های ما به وجود میاد نیست.
متشکرم از توضیح آریا صبوری عزیز. و بنابراین همونیه که شما خودتون فرمودین آقا مهدی عزیز. خانم لیلا نوشتن که آیا همه ستاره‌ها و سیاره‌ها به شکل کروی و در حال چرخش هستن؟
سیاره حالا نکنیم شکل کروی که شکل کروی دقیقی نیست، شکل حالا نارنگی رو شما بیشتر تصور کنیم براشون، که ها سیارات در قطبینشون به نسبت سرعت گردششون به دور خودشون یه حالا پخی خاصی رو دارن، ولی حالا میشه دایره در نظر، کره در نظرشون گرفت، دایره هم که نه، کره سرعت کره میشه در نظرشون گرفت. و اکثر ستاره ها هم طبق بررسی ها گوی های کروی شکل داغی هستن که در حالش به شدت در حال گردش هستن و میشه تقریبا اونها رو هم به صورت کروی شکل ولی یک مقدار با پخی های خاص به نسبت سرعت در قطبینشون در نظر گرفت. و حتی سیارک ها سیب زمینی گونن،
اونا که
شکل های نامنظم دارن. سیاره های کوتوله هم امکان داره که شکلاشون اونقدر کروی کامل نباشه و در برخی از جاها حالا به نوعی تصادف های تصادم های فضایی رو تجربه کرده باشن که شکلشون رو به نوعی ناقص کرده باشه، ولی خب سیاره ها و ستاره ها بیشتر کروی شکل هست.
ممنونم. درباره بادهای خورشیدی هم خواستم توضیح بدیم که من دعوت میکنم از شما، برنامه دو هفته گذشته رو با جناب آقای دکتر مهدی خاکیان داشتیم، بشنوید درباره نجوم در زندگی که مفصل درباره بادهای خورشیدی توضیح دادن. اگر از سایت رادیو تهران دانلود بکنید، به هر حال ما در این فرصت کم شاید نتونیم اونقدر که لازمه جواب سوال شما رو بدیم، و به هر حال قبلا هم توضیح دادیم، میتونید از اونجا چک بکنید. آقای لطف الله اکبری دوست خوبم نوشتن که آیا جسم یا چیزی که ثابت باشه در فضا وجود داره؟
نکنین در مکانیک مداری، در مکانیک سماوی، اجرام برای اینکه بتونن پایدار بمونن نیاز به تحرک دارن، یعنی نیاز به این دارن که با یک سرعت مشخصی دور یک مرکز جرمی گردش بکنن. فرض بفرمایید که شما روی یک بلندی وایستادین، یک تکه سنگی هم در دستتون هست، هرچی این سنگ رو یه بار آروم میندازین، یک کم یه حرکت کروی یک دایروی انجام میده و میفته زمین، بیشتر با سرعت بیشتر باز یه حرکت کروی انجام میده میفته زمین. اگر به یه سرعتی شما بتونین این سنگ رو پرتاب بکنید، یک سرعت خیلی بالایی، کاری که برای ماهواره ها انجام میشه و در یک فاصله خوبی هم نسبت به مرکز جرم اصلی قرار بگیرین، این سیاره دیگه، این حالا جرم، این قمر، سیاره یا هر چی، این دیگه به نوعی نه سقوط میکنه نه دور میشه، بلکه در یک دایره‌ای به دور اون مرکز جرم شروع به گردش میکنه. این اساس ارسال فضاپیماها، قمرها هست که از مکانیک مداری گرفته شده، یعنی از همون وضعیتی که سیاره‌ها در گردش مدارشون به دور ستاره‌ها دارن و اقمار به دور سیارات دارن. برای همین علناً ما چیزی که به صورت ثابت باشه رو نداریم. حتی در نقاط لاگرانژی که در 5 نقطه لاگرانژی هستش که در کنار هر منظومه یا مجموعه‌ای ایجاد میشه، مثلا در کنار زمین 5 نقطه لاگرانژی هستش که حاصل برایند گرانشی زمین و خورشید هست، نقاطی که ما میگیم برایند نیروها به نوعی صفر میشه، یعنی اگر جسم رو در یکی از نقاط لاگرانژی قرار بدیم اون جسم اونجا ثابت میمونه. این ثابت موندن به چه معناست؟ به معنی که خودش انگار میشه یک جرم واحد در منظومه شمسی، یعنی به دور خورشید هر 365 روز یک بار همراه زمین اون هم یه نوعی گردش میکنه. و تلسکوپ هایی هم که اتفاقا مثل تلسکوپ های هرشل، پلانک، کپلر یا جیمز وب در اون نقاط قرار میگیرن، به علاوه اینکه از این قابلیت نقاط لاگرانژی استفاده میکنن، باز برای اینکه در همون نقطه بتونن تعادل خودشون رو حفظ کنن، میبینیم که در یک حریم دایره‌ای در دور اون نقطه شروع به گردش میکنن، برای اینکه یه حرکت وضعی هم در اونجا داشته باشن که بتونن در حول اون نقطه پایدار باقی بمونن و مثل یک جرم خاص در منظومه شمسی، یک جرم مستقل در منظومه شمسی، بتونن پایدار در اون نقطه مونده و به دور خورشید در مدت زمان یک سال بگردن. برای همین علنن چیزی که به صورت ثابت در فضا باشه وجود نداره.
من ممنونم از دوستانی که حالا هی من میخوام پیام رو نخونم، نوشتن درود بیکران به گستردگی آسمان پرستاره شب به شما خوبان و باصفا. آخه لطف واقعا آدم نمیخواد هی از این به قول معروف خودشو حالا میگن تحویل بگیره، نمیدونم چجوری بگم، ولی انقدر قشنگ جمله ها که آدم دلش نمیاد نخونه. نوشتن که اینم یه دونه رو بخونم دیگه، قول میدیم جنبه داشته باشیم. واقعا خسته نباشید، برنامه‌تون عالیه. من یه راننده تاکسی از اندیشه هستم که 10 ماه پیش گذری برنامه رو شنیدم و الان 10 ماهه که هر دوشنبه منتظر برنامه‌تون هستم. باعث افتخار ماست واقعا و واقعا و واقعا باعث افتخار ماست. هدف اولیه ما از راه انداختن این برنامه این بود که نشون بدیم که میشه هممون با هم دیگه از علم و به طور خاص از علم نجوم لذت ببریم. و وقتی که میبینیم که اینطوری یه پیام‌های اینجوری، نظرهای اینجوری داریم، یه خود دلگرممون می‌کنه که به اون هدفی که می‌خواستیم شاید تا حدودی رسیده باشیم. آقا مهدی از تهران نوشتن که از برنامه تشکر کردم قربانشون، می‌خواستم بدونم احتمال برخورد اجرام آسمانی بزرگ با زمین و تهدید حیات زمین چقدر است؟
خب نگاه کنین، ما وقتی به تاریخ زمین و تاریخ حیات نگاه میکنیم، به دهانه‌های برخوردی که در سطح زمین هست نگاه میکنیم، میبینیم که تقریبا امروزه با قطعیت خوبی میگن که احتمالاً عامل، یکی از عوامل اصلی از بین رفتن دایناسورها در سطح زمین، که من برای این قضیه خیلی متاسفم چون علاقه خاص به دایناسورها داشتم و دارم،
عرفان خسروی عزیز خالیه،
دقیقاً برخورد یک جرم فضایی سنگین به زمین بوده که هم باعث زلزله‌های زیادی در اون مناطق شده، بعد حجم زیادی از غبارات به جو رفته و بعد عصر یخبندان کمبود غذاها ایجاد شده و اینها از بین رفتن. و خب زمین در جاهای مختلفی از سطح زمین ما دهانه‌های برخوردی خیلی عظیمی می‌بینیم که مربوط به دوران زمین شناختی اتفاقا خیلی قدیمی هم هستن، یعنی با بررسی این دهانه‌های برخوردی عظیم، با بررسی ساختارشون، سنگ‌هاشون، مدل‌های زمین شناختی، موادی که در اونجا به وجود اومده که حتی میشه از روی اون فشار این انفجار رو و حجم اون مواد رو هم به دست آورد به نوعی، میتونیم بفهمیم که این اتفاق برای زمین افتاده. با بررسی ماه میبینیم که بارها برای ماه افتاده و با بررسی کلا سیاراتی که جو ندارن ما میبینیم که اونها حالت آبلگون زیادی رو به خودشون دارن میبینن و ما به دلیل جو زمین هستش که الان شاید خیلی از این برخوردهای کوچیک رو به نوعی رد میکنیم و اینها در جو زمین میسوزن و نابود میشن. اما اگر روزی جرمی با یک اندازه خیلی بزرگ برسه، مثل برخی از سیارک هایی که حالا فرضاً پیش بینی میشه که در سالهای شاید مثلا نزدیک 2050 به نزدیک زمین برسن، اگر اینها در یک دام گرانش زمین قرار بگیرن و خدای نکرده به طرف زمین برن، خب میتونن عامل ایجاد یک فاجعه دیگه هم باشن.
من حالا درباره این موضوع، احتمال برخورد اجرام آسمانی بزرگ و زمین و تهدید حیات زمین، من میخوام دعوت بکنم از شما. حالا ما همیشه برنامه‌های گذشته چراغ خاموش رو توصیه می‌کنیم، یک پادکستی به نام کافه فضایی، شما میتونید خیلی راحت این رو به فارسی سرچ بکنید در گوگل کافه فضایی و بیاد در وبسایت دانش فضایی که یکی از مهمترین و بهترین و معتبرترین وبسایت‌های علمی بودش که کار می‌شد، که متأسفانه نزدیک 1.5 سال که حالا به دلایلی فعالیتش متوقف شده. شما میتونید به اون وبسایت سری بزنید، بر مجموعه پادکست‌های کافه فضایی رو بشنوید که اونجا برای علاقه‌مندان حالا دیگه خود نجومش کمتره، فضاش بیشتر، علاقمندانی که به فضا و به دانش فضایی علاقه دارن میتونن اونجا به کافه فضایی مراجعه کنن. در آخرین برنامه کافه فضایی، در برنامه اگر اشتباه نکنم هشتم کافه فضایی، با موضوع عرضم به خدمت شما، حالا چگونه حیات بر زمین در زمین نابود میشه، میتونید اتفاقا یه صحبت خیلی به قول معروف مفصلیه که آقای بابک امین تفرشی در همین رابطه کردن میتونید بشنوید و حداقل از این طریق با کافه فضایی و وبسایت دانش فضایی هم آشنا بشید. توصیه میکنم که بشنوید. یه پیام میخونم از دوستی که اسمشون ننوشتن، واقعا خسته نباشید، بعد از دوره نسبتاً طولانی که برنامه آسمان شب از تلویزیون پخش نمی‌شد، برنامه شما منو دوباره به دنیای نجوم رسوند. خواستم از دوست گلم بهناز تشکر کنم که شما رو با من آشنا کرد، باعث افتخار ماست. خیلی خیلی متشکرم از محبت شما. آقای داوود اینانلو از ربات کریم ما رو دعوا کردن، گفتن که چرا نمیگین منظومه خورشیدی، میگین منظومه شمسی. بله درست میگین، البته که
ممنون از تذکر خوب،
ممنونم واقعا. ولی آقا داوود، ما یه فکری اون وقت باید بر منظومه هم بکنیم، چون ما شمسیشو خورشیدی بکنیم، منظومهش خورده میمونه که باید یه فکری هم سامانه اون وقت هم دیگه خود
سامانه خورشیدی.
سامانه خورشیدی
اتفاقا الان من دیدم تو برخی از کتاب ها متنا این داره استفاده میشه و چقدر خوبه که ما از واژه های پارسی و زیبای خودمون استفاده کنیم.
آقای احمدی فرد، اول پس ممنونم از آقای داوود اینانلو که من سعی میکنم حداقل در ادامه برنامه های باقی مونده من حتما عرض بکنم منظومه خورشیدی هر جا که لازم شده، یا سامانه خورشیدی به قول آریا. آقای احمدی فرد نوشتن که سیاره جدیدی که پیدا شده قابل سکونت خواهد بود؟ حالا بعد از هم بگه این ماجراها
خیلی زوده برای این حرف. میدونین میزبان خوبی هست در کمربند حیات قرار گرفته، البته درسته که در لبه کمربند حیاته، حالا اون دو تای قبلی که در سال قبل کشف شدن اونها شاید کاندیدهای بهتری باشن اگر دقیق‌تر تایید بشن، چون اونها حتی علاوه دوره تناوب خیلی نزدیک سال زمینی هستن. و وقتی یک سیاره‌ای در کنار یک ستاره خورشید مانند در یک چنین فاصله قرار میگیره، همه مدل‌ها به ما یک عده آلارم‌های خاص میدن، یعنی آب، ابر، جو و امکان وجود حیات و امکان وجود سکونت، شاید چیزی مثل تخیل فیلم آواتار به نوعی با اون سیاره عجیب غریبه.
بله.
و بحثی که دیگه ای که هست که خیلی برای ما مهمه اینه که ما بدونیم از یک طیف سنجی یک سیاره چه اطلاعاتی به دست میاد. جالب که بدونیم از بررسی منحنی های نوری و طیف سنجی یک سیاره حتی میشه تشخیص داد که چه موادی دارن ساختار اون رو تشکیل میدن. آیا جوی داره که جو کربونی حاصل آتش فشانیه؟ آیا امکان داره حتی حیات باکتریایی توش باشه؟ آیا جوی داره که اثرات غبار یا آب در توش دیده میشه یا امکان ابر در توش وجود داره؟ طیف سنجی و در اصل منحنی های نوری یک ستاره اطلاعات خیلی خیلی ارزشمندی رو میتونن این عوامل به ما بدن که ما بتونیم تشخیص بدیم دقیقاً این سیارات چه ساختاری رو دارن. و خب این زمین گونه ها که تا الان حدود 10 مورد تایید شده دارن که در کمربند حیات هستن برای ما از ارزش خاصی قائلن، ولی شاید هنوز برای پاسخ قطعی اینها باید تا 2018 و بعد از اون منتظر باشیم.
خیلی متشکرم. با اینکه خیلی مبحث موند و خیلی بحث موند که بخوایم بهش بپردازیم، ولی فکر میکنم نقطه پایان مناسبی باشه برای این برنامه و امیدوارم که ما در برنامه‌های دیگه هم افتخار این نصیبمون بشه که در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم و در خدمت آریا صبوری عزیز بتونیم بیشتر از دانشش استفاده بکنیم.
سپاسگزارم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. متشکرم.
عالی، واقعا من متشکرم ازت آریای عزیز و خدا قوت بهت میگم. خدا
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
روزی روزگاری شناخت آدم ها از جهان هستی بسیار محدود بود. شاید اگر از وجود سیارهی مثل زمین در دور دست ها جای بسیار دورتر از زمین و خورشید ما حرف می زدی، به نظر مسخره می اومد. شاید فقط آدم های خیال باف به چنین چیزهایی فکر می کردن و به تخیلشون اجازه پرواز به دور دست ها می دادن. پرواز به جایی دورتر از مرزهای واقعیت. امروز اما شناخت ما از واقعیت ها بسیار بیشتر شده.
دیگه وجود سیاره‌ای در قد و اندازه زمین یه جایی بین فضای بیکرانه هستی رویا بافی نیست. اما امروز هنوز هم نادانسته‌های بسیاری برای بشر وجود داره. شاید خیال‌ها و رویاهای امروز ما سال‌ها بعد به واقعیت برسه. مرز تخیل شما کجاست؟ با هم درباره سیاره‌های فراخورشیدی حرف زدیم. نقطه‌های دور از دسترس که ما زمینی‌ها امروز با کنجکاوی جستجوشون می‌کنیم. امیدوارم از برنامه امشب لذت برده باشید و شنیدن این برنامه به دانسته هاتون اضافه کرده باشه. از اینکه امشب با چراغ خاموش همراه بودید ازتون ممنونیم. برنامه امشب حاصل تلاش دوستانم بشیر جعفرینیا، ساناز مصطفی‌زاده، مهدی یونسی، محمد صادق شایان، حسین فهیم‌پور، فرشید عیسی‌پور، فرناز شهید سالس و من حافظ آهی بود. دوشنبه هفته آینده ساعت 9 شب همینجا در رادیو تهران روی موج FM ردیف 94 با یک گفتگوی نجومی دیگه منتظر شما خواهیم بود. یادتون باشه که دوشنبه ها چراغ ما به احترام آسمان فعلا خاموشه.